اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز شنبه 8 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و دیگر مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کمپاین فرعی واکسین پولیو با تاخیر در افغانستان آغاز شد. پس از نشر گزارش‌ها از اختلاف پیرامون چگونگی تطبیق واکسین پولیو میان مقام‌های طالبان و سازمان جهانی صحت، وزارت صحت عامه حکومت این گروه از آغاز چهارمین دور کمپاین فرعی واکسین پولیو در 16 ولایت افغانستان خبر داد. شرافت زمان امرخیل، سخنگوی این وزارت، دیروز دوشنبه 28 ماه اکتبر با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت در این کمپاین بیش از 6.2 میلیون کودک زیر سن 5 سال در مقابل ویروس پولیو واکسین خواهند شد. با گفته امرخیل، این کمپاین دیروز آغاز و تا 30 اکتبر ادامه خواهد یافت. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال دیروز دوشنبه در پاکستان آغاز شد. انتظار می‌رود که حدود 45 میلیون کودک زیر 5 سال در جریان این کمپاین خانه به خانه واکسین شوند. دور دیگر کمپاین تطبیق واکسین پولیو در پاکستان در حال راه اندازی می شود که موارد مثبت پولیو در این کشور در سال جاری میلادی به 41 مورد رسیده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رسانه اجتماعی اکس دیروز 28 ماه اکتبر حساب را تعلیق کرد که از طرف علی خامنه‌ای رهبر ایران به زبان عبری پیام نشر می‌کرد. این حساب صرف چند روز قبل فعال شده بود. این رسانه اجتماعی در یک آگهی کوتاه نگاشته است که اکس حساب‌های را که مقررات اکس را نقض می‌کنند تعلیق می‌کند. اما این رسانه اجتماعی متعلق به ایلان ماسک مشخص نکرده است که کدام مقررات آن نقض شده است. دفتر خامنه‌ای تحت نام رهبر ایران چندین حساب در رسانه‌های مختلف اجتماعی دارد و پیام‌های وی را به زبان‌های مختلف به نشر می‌رساند. حساب زبان عبری خامنه‌ای حدود 2 روز پیش با پیام بسم الله الرحمن الرحیم درست پس از حملات هوایی اسرائیل علیه پایگاه‌های نظامی ایران به فعالیت آغاز کرده بود. در جریان حملات تلفی جویانه اسرائیل 4 سرباز ایرانی کشته شدند و چند سیستم رادار این کشور قسمان خسارمند شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران یکشنبه 27 اکتبر تعهد سپرد که کشورش به حملات اخیر اسرائیل پاسخ مناسب خواهد داد. حزب حاکم وفادار به شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز 28 ماه اکتبر در حال در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد که هیچ یک از کاندیدان آن رقیب واقعی در مقابلشان نداشتند. ازبکستان تحت ریاست میرزیایف که از سال 2016 آغاز شده دستخوش اصلاحات بوده، اما رژیم آن همچنان اقتدارگرا باقی مانده است. حزب لیبرال دموکرات میرزیایف از 150 کرسی پارلمان 64 آن را کسب کرد. بر اساس معلومات کمیسیون انتخابات ازبکستان در این انتخابات 74.72% افراد واجد شرایط رأی دادند. در این انتخابات 5 حزب بر رقابت پرداختند که از آن میان کم و بیش همه احزاب به رئیس جمهور این کشور وفادارند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا که از این انتخابات نظارت می‌کرد گفت رأی دهندگان انتخاب واقعی نداشتند. سازمان ملل متحد 27 ماه اکتبر گفت که نیروهای واکنش حمایت سریع سودان 120 تن را در شرق، شمال و مرکز آن کشور کشتند. این تازه‌ترین حملات نیروهای واکنش حمایت سریع بر ضد اردوی سودان است. حملات چند روز گذشته پس از آن صورت گرفت که نیروهای این گروه شبه نظامی در چندین جبهه در مقابل اردوی سودان شکست را تجربه کرد و قلمروهای را نیز از دست داد. جنگی که بیش از 1 سال و 6 ماه ادامه دارد، این کشور آفریقایی را ایران کرده و میلیون ها تن از جمعیت آن را آواره ساخته و آن کشور را در آستانه یک قحطی تمام عیار قرار داده است. درگیری ها میان عبدالفتاح البرهان رهبر نظامی سودان و محمد همدان داگلو رهبر شبه نظامیان گروه واکنش حمایت صریح پس از ماها تنش در مورد آینده سیاسی و طرح ادغام نیروهای گروه واکنش حمایت سری با اردوی ملی این کشور به تاریخ 15 مایه اپریل سال 2023 آغاز شد. شماره از دکتران در سودان نیز گفتند که حملات نیروهای شبه نظامیان در شرق و شمال آن کشور را تایید می کنند. حملات اسرائیل در شمال غزه 22 کشته بر جا گذاشت که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند. مقامات فلسطینی 27 اکتبر گفتند که حملات اسرائیل در شمال غزه سبب کشته شدن کم از کم 22 تن شده که اکثر آنان زنان و کودکان بودند. حملات اسرائیل در ساحات دور افتاده شمال غزه وارد سومین هفته خود شده و گروه های امدادرسان این حملات اسرائیل را به عنوان فاجعه بشری توصیف کردند، اما اسرائیل میگوید که تندروان را در این ساحه هدف قرار میدهد. اداره حالات اضطراری وزارت صحت غزه گفته است که در حملات اواخر شنبه به چندین خانه و ساختمان در شهر بیت الاحیا واقع در شمال غزه 22 تن کشته شدند که شامل 11 زن و 2 کودک است. در این حمله کم از کم 15 تن دیگر زخمی شدند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. بر اساس این گزارش اکثر قربانیان اعضای 3 خانواده بودند. اما اردوی اسرائیل گفته است که حمله دقیق بر تندروان در ساختمان واقع در شهر بیت الاحیا انجام داده و اقدامات را برای جلوگیری از آسیب به غیر نظامیان روی دست گرفته است. وزارت دفاع ایالات متحده دیروز دوشنبه 28 ماه اکتبر گفت کوریای شمالی حدود 10,000 نیرو به روسیه فرستاده است تا در آنجا آموزش ببینند. پیش از این تخمین شده بود که 3,000 تن از نیروهای کوریای شمالی به روسیه اعزام شدند. این در حال است که ناتو هشدار داده است که جنگ اوکراین با گونه خطرناک در حال گسترش است. در جریان جنگ اوکراین روسیه و کوریای شمالی اتحاد سیاسی و نظامیشان را تقویت کردند، اما اعزام نیروهای پیونگ یانگ برای جنگ علیه نیروهای اوکراینی بیانگر تشدید گسترده این جنگ خواهد بود. سابرینا سینگ معاون سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده دیروز به خبرنگاران گفت که با باور ما کوریای شمالی حدود 10,000 سرباز به روسیه فرستاده است تا در شرق آن کشور آموزش بینند و احتمالاً در مدت چند هفته آینده صفوف نیروهای روسی را در نزدیکی اوکراین تقویت خواهند کرد. سینگ افزود که بخشی از این سربازان قبلاً به اوکراین نزدیک شدند و ما به طور فزاینده نگرانیم که روسیه قصد دارد از این سربازان در جنگ یا تقویت عملیات جنگی علیه نیروهای اوکراینی در کورسک روسیه استفاده کند. این مقام وزارت دفاع ایالات متحده همچنان گفته است که احتمال دارد شمار نیروهای کوریای شمالی در روسیه افزایش یابد. گفته می شود که نیروهای روسیه در جنگ اوکراین تلفات سنگینی را متحمل شده اند. کوریای شمالی و روسیه به خاطر برنامه تسلیحات هسته‌ایشان تحت تعزیرات ملل متحد قرار دارند. روسیه همچنان به خاطر تهاجم نظامی علیه اوکراین از سوی سازمان ملل متحد تحریم شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. قرار است صدها فلسطینی در بیت المقدس شرقی خانه هایشان را تخریب و یا به نفع شهرک نشینان یهودی رها کنند. هر دو طرف میگویند که خانه های خود را به صورت قانونی خریداری کردند. لیندا گرادشتاین از بیت المقدس گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
فخری ابودیا فلسطینی 62 سال قبل در این خانه در منطقه سلوان در شرق بیت المقدس در محله بنام بوستان به دنیا آمد. اما در اوائل سال جاری مقامات اسرائیلی خانه او را تخریب کردند و گفتند که بدون مجوز بزرگ ساخته شده است. فخری ابودیاب فلسطینی ساکن بیت المقدس شرقی:
Now my children and grandchildren.
فرزندان و نوسایم خانه‌های بیرونی را کرا می‌گیرند، اما من اینجا یک اتاق و سالون و تشناب درست میکنم و حال به من میگن همه تخریب شده. به کجا برم؟ جایی برای رفتن ندارم. من خاطر شدم.
ابودیاب میگوید که او و همسایگانش در بیت المقدس شرقی بارها برای دریافت مجوز ساخت تلاش کردند، اما اسرائیل تقریبا همیشه درخواستهای آنها را رد می کند. او می گوید اسرائیل قرار است حدود 100 خانه را در همسایگی او ویران کند. 10 مورد قبلا تخریب شده است. دولت اسرائیل می گوید از این زمین برای ساخت یک پارک باستان شناسی استفاده خواهد شد. در یکی دیگر از محله های سلوان باتون الحوا وضعیت پیچیده تر است. یهودیان یمنی در اواخر قرن 19 در اینجا ساکن شدند، اما پس از شورش های عرب در دهه 1930 از آنجا کوچ کردند. طبق قوانین اسرائیل، املاک بیت المقدس که در اصل در دست یهودیان بود می تواند به یهودیان بازگردانده شود، حتی اگر فلسطینی هایی که زمین را خریداری کردند مجبور به بیرون راندن شوند. زهیر رجبی، فعال محله فلسطینی، می گوید که خانه او در میان 87 خانه در این محله است که با آن حکم اخراج صادر شده است، زیرا اسرائیل می گوید این ملکیت زمان متعلق به یک مؤسسه خیریه یهودی برای یهودیان یمنی بوده است. زهیر رجبی ساکن فلسطین شرقی بیت المقدس:
ما خانه را خریدیم، اونا را دزدی نکردیم، اسناد داریم، هر خانواده در اینجا یک سند خرید داره. در مورد ما، پدرم میخانه را در سال 1966 خرید و ما از سال 1966 اینجا زندگی میکنیم. در سال 2015 زمانی که ما و برادرانم حکم اخراج دریافت کردیم تکان خوردم. بر چی آخر؟
رجبی میگوید که او و همسایگانش اغلب توسط حدود 40 خانواده شهرک نشین یهودی که به محله نقل مکان کردن مورد آزار و اذیت قرار میگیرند که توسط محافظان امنیتی تحت حمایت دولت محافظت میشوند. سازمان شهرک نشینان یهودی آتریت کوهانیم ادعا دارد که در واقع شهرک نشینان قربانیان خشونت فلسطینی ها هستند که با موترها و خانه هایشان سنگ پرتاب می شود. نمایندگان اتری کوهانیم به نوبه خود می گویند هیچ چیز غیر قانونی در مورد تلاش برای خرید املاک و بازگرداندن حضور یهودیان در این منطقه وجود ندارد. دانا لوریا از آتریت کوهانیم می گوید
Basically, kings and prophets of the Jewish people, history.
اساساً پادشاهان و پیامبران قوم یهود تاریخ و میراث در اینجا آشکار شدند. اینجا مرکز بیت المقدس و مرکز جهان یهود است.
گروه های حقوق بشر اسرائیلی سعی کردند از فلسطینی های بیت المقدس شرقی که تقریباً 40% از جمعیت شهر را تشکیل میدهند در برابر دستور تخلیه و تخریب دولت اسرائیل دفاع کنند. این گروه ها می گویند که این تلاش ها علیه فلسطینی ها در طول سال گذشته افزایش یافته است، زیرا تمرکز جهان بر غزه است. اویو تاتارسکی، فعال ایرم آمیم، یک سازمان غیر دولتی اسرائیلی که تلاش می کند از حقوق فلسطینیان بیت المقدس محافظت کند، کار می کند. اویو تاتارسکی، فعال ایرامی:
We are finding ways to block moves by the Israeli.
ما در حال یافتن راه‌های برای جلوگیری از حرکت‌های دولت اسرائیل هستیم، اما عدم تعادل قدرت به نفع ما نیست.
در سال گذشته درگیری عرب و اسرائیل در بسیاری از جبهه‌ها غزه، لبنان، یمن و ایران بیت المقدس نسبتاً ساکت بوده است. اما تعداد فزاینده تخریب و اخراج خانه‌های فلسطینی‌ها می‌تواند به تنش‌های بیشتری در شهر منجر شود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
عده‌ای از همکاران ارشد سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، او را فاشیست خوانده و گفتند که شایستگی خدمت را ندارد. اما جی دی ونس، معاون تکت انتخاباتی ترامپ، روز یکشنبه این اتهامات را رد کرد. گزارش ورونیکا بلدرست اکلاسیاس را نجیب خلیل به توجه می رساند.
جان کلی که از سال 2017 تا 2019 به عنوان رئیس دفتر قصر سفید برای دونالد ترامپ اجرای وظیفه کرد، اخیراً در مصاحبه با نیویورک تایمز در پاسخ به اینکه آیا ترامپ یک فاشیست است یا خیر چنین پاسخ داد.
او مطمئنن یک قدرتگراست، افراد دیکتاتور را ستایش میکند، بنابراین مطمئنن در تعریف کلی فاشیست قرار میگیرد.
ترامپ به این اتهامات در شبکه اجتماعی تروت سوشال خود واکنش نشان داد و نوشت: جان کلی یک آدم پست و جنرال بد است که من دیگر در قصر سفید از او مشوره نمیگرفتم. و روز یکشنبه جی دی ونس نامزد معاون ریاست جمهوری جمهوری خواهان در مورد اظهارات جان کلی و مارک میلی لوید ریستیز عمومی سابق قوای مسلح امریکا چنین واکنش نشان داد.
افرادی که بیشترین همکاری را با او داشتند اکثر آنان از این تکت حمایت میکنم. فکر میکنم که مارک میلی و جان کلی هر دو کارمندان سابق ناراضی هستند.
با این حال 13 همکار سابق آقای ترامپ روز جمعه نامه سرگشاده منتشر کردند که در آن از اظهارات جان کلی حمایت کردند و هشدار دادند که نامزد ریاست جمهوری جمهوری خواهان به گفته آنان لیاقت خدمت را ندارد. اما لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه به شدت مخالف است و می گوید
من او را می شناسم. فکر نمی کنم او یک فاشیست باشد. در زمانی که ما به یک رئیس جمهور قوی نیاز داشتیم، او یک رئیس جمهور بسیار قوی بود و او یک رئیس جمهور قوی برای بازگرداندن این کشور به مسیر اصلی خواهد بود.
با این حال کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری کاملا هریس اعلانی را با صدای سخنان جان کلی در مورد آقای ترامپ استفاده می کند.
دونالد ترامپ به طور فزاینده یک فرد بی‌تفاوت است و در دور دوم افراد مانند جان کلی در کنار او نخواهد بود.
برنی ساندرز سناتور مستقل که از نامزدی کاملا هریس حمایت می کند در برنامه Meet the Press شبکه NBC در پاسخ به اینکه آیا او معتقد است ترامپ یک فاشیست است یا خیر گفت
دوست ندارم که از این کلمات استفاده کنم، اما واضح است که او تمایل قوی و قوی به اقتدارگرایی و تضعیف دموکراسی آمریکایی دارد.
با این حال هر دو کمپاین انتخاباتی و تکمیل کردن کارزارهای انتخاباتی خود ادامه می دهند. ترامپ در ایالت‌های رقابتی و کمپاین ادامه می‌دهد و قرار است کاملا هریس روزهای آینده از تمام ایالت‌های رقابتی بازدید کند. او همچنان به روز سه‌شنبه در پارک ملی واشنگتن دی سی بیانیه را ارائه خواهد کرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در حالی که جهان از سوی کشورهای سرکش و بازیگرانی که به دنبال براندازی معماری پس از جنگ جهانی دوم همچنان با تهدیدات امنیتی از جمله تروریسم و کشورهای دیگر سرکش که به دنبال گسترش قلمروهای خود به قیمت همسایگان خود هستند مواجه است و تغییرات در آن رونما شده است. ریچارد ورما معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور مدیریت و منابع ایالات متحده گفت امروز ما با آزمون‌های فراتر از ملت‌ها مبارزه می‌کنیم که به هیچ سرحدی احترام ندارند. سه نگرانی اصلی همگیری جهانی و تأثیر آن، استفاده نادرست از پیشرفت‌های عظیم در تکنولوژی که میتوان از آنها برای اطلاع رسانی نادرست عمدی به مردم، سرقت از آنها و حتی برای تحت نظارت قرار دادن و آزار و اذیت تمام جمعیت استفاده کرد و در نهایت نیز تغییر اقلیمی را شامل می‌گردد. ما قبلاً دو مورد اول را تجربه کرده ایم و ابزارهای جدید برای مقابله با این دو مورد را ایجاد کرده ایم. اما تغییر اقلیمی موضوع کاملا متفاوت است. اولین عامل تأثیر تغییرات اقلیمی بر آسیب پذیرترین قشر در سراسر جهان وارد می شود و شامل آنهایی است که در حال حاضر با فقر یا منازعات داخلی مواجه هستند یا کسانی هستند که در معرض ناملایمات زیادی قرار دارند. جامعه استخباراتی در برآورد تغییرات اقلیمی و امنیت ملی خود پیش بینی کرده است که اثرات فیزیکی تغییرات اقلیمی در این کشورها به طور بالقوه بی‌ثباتی، بحران‌های انسانی و درگیری‌های داخلی احتمالی را افزایش می‌دهد. وی گفت تغییرات اقلیمی می تواند نقاط اشتغال جیوپولیتیک ماورای سرحدات را تشدید کند، زیرا کشورها به دنبال پیشرفت و حفاظت از منافع خود هستند. وی گفت این را همکنون در قطب شمال می‌بینیم، جایی که افزایش سریع حرارت به معنای واقعی کلمه خطوط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قطب شمال را تغییر می‌دهد. از آن پس نبرد بر سر منابع آب است. معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور مدیریت و منابع گفت نزدیک به 40% از جمعیت جهان به آبی که با کشور دیگری مشترک است وابسته است. ما امکانات افزایش تشنجات را به طور خاص در حوزه های دریاها می‌بینیم که میزان تغییر بیشتر از آن چیزی است که توسط نهادها و توافقهای محلی جذب شود. آقای ورما از قبل لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که در نهایت تغییرات اقلیمی بر آمادگی عملیات نظامی ما تأثیر خواهد گذاشت. وزارت دفاع باید با طرق و شبه های توافق کند که با وضعیت ناهنجار جوی و اثرات تغییر اقلیمی روی آمادگی و ظرفیت های ما تأثیر می افکند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. فعالان رسانه ها می گویند که قوانین تازه حکومت طالبان در ممنوعیت بر نشر تصاویر زندجان در رسانه ها وحشتناک است و این اقدام طالبان نمی تواند به طور کامل در افغانستان تطبیق گردد. تا به حال این ممنوعیت در سطح چندین ولایت ابلاغ و عملی شده است. محمد احمدی شرح بیشتر این گزارش را پیشکش می کند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، حداقل دو چنل تلویزیونی در یک ولایت شمال افغانستان نشر تصاویر زندجان در نشرات رسانه‌شان را متوقف کردند که این کارشان در راستای پیروی از فرمانهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بوده است. این وزارت طالبان روز دوشنبه گفت که تطبیق قانون منع کردن نشر عکس‌ها و ویدیوهای زندجان یعنی انسان‌ها و حیوانات را در رسانه‌های خبری به تدریج آغاز کردند. رئیس دفتر بخش جنوب آسیا در گزارشگران بدون مرز این اقدام را وحشتناک توصیف کرده است.
حالا این اقدام طالبان به وضع نشر تصاویر زندجان در نشرات رسانه اقدام وحشتناک تازه است که نابودی آزادی رسانه و حق دسترسی به اطلاعات را تکمیل می سازد. این محدودیت همان وضعیت است که ما طی 3 سال گذشته شاهد آن بوده ایم که آزادی مطبوعات به طور فزاینده سرکوب می شود. از همین جهت این یک اقدام تازه است که شدیداً در راستای مسدود ساختن آزادی مطبوعات است.
یک خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس در ولایت تخار گفته است که چنل تلویزیون خصوصی ماه نو حالا تنها آرم رسانه خود با صدا را در نشرات خود عصر سه‌شنبه نشر کرد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان که تحت اداره حکومت طالبان است، به جای نشر خبرهای شامگاهی ولایتی معمول به نشان دادن تصاویر مردم و حیوانات ادامه داد. یک مقام وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که از ذکر نام خود خودداری کرده است، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که تمامی رسانه‌های خبری در تخار از نشر کردن تصاویر و موجودات زندجان منع شدند. سلیا مرسیر از سرتاسری شدن این ممنوعیت در افغانستان اظهار نگرانی می‌کند.
این ممنوعیت های تازه در سطح ولایتی اعمال می گردد، اما خطر واقعی وجود دارد که طالبان این ممنوعیت ها را در سایر ولایات توسعه بدهند. بنابراین بیم واقعی وجود دارد که یک روز در افغانستان ممنوعیت کامل نشرات رسانه وجود داشته باشد.
اما زهرا جویا، مسئول رسانه رخشانه، به صدای آمریکا گفت که به نظر نمی رسد طالبان این ممنوعیت را به طور کامل تطبیق و عملی سازد، زیرا به گفته او طالبان از نشرات تصویری رسانه به نفع سیاست‌های خود استفاده می‌کنند.
من فکر می‌کنم که اینا می‌خواهند که محدودیت را بیشتر کنند، افزایش بدن، اما به صورت 100% فکر نکنم که این قانون را تطبیق کنند، به دلیل اینکه خود گروه طالبان از حضور رسانه‌ها عملاً سود می‌برند و از رسانه ها به نفع خودشان برای از اینکه اطلاعات اما پروپاگاندای خودشان را نشر و پخش کنند و مردم را بیشتر ترس بدن، اینا از همین کار استفاده میکنند.
در همین حال رئیس بخش جنوب آسیا در گزارشگران بدون مرز میگوید که این ممنوعیت تازه بر رسانه ها در سطح مقامات طالبان لزوماً با موافقت تمام همراه نیست.
به نظر می رسد که برخی مقامات طالبان لزوماً با این ممنوعیت های تازه موافق نیستند و تطبیق محدودیت های بیشتر بر رسانه ها ممکن منجر به نارضایتی میان مردم گردد که از قبل با ممنوعیت بر آموزش دختران در مکاتب و حقوق زنان و سایر اقدامات متاثر شده اند.
در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که در ادامه اجرای دستور منع نشر تصاویر زنده جان در رسانه‌های افغانستان، مقام‌های این گروه از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های محلی هلمند خواستند که از نشر تصاویر زنده جان در این ولایت جلوگیری کنند. هلمند پس از بادغیس، تخار و قندهار چهارمین ولایتی است که نشر تصاویر زنده جان‌ها از طریق رسانه‌های محلی آن به گونه رسمی منع شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و عباس استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان موجودیت اختلاف در میان مقام های ارشد طالبان را رد کرد و این نظریه را در حال ابراز کرد که برخی گزارش ها حاکی از اختلاف میان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله با ملا هبت الله رهبر ارشد طالبان است. در مورد اینکه آیا مقام های طالبان و شبکه حقانی روی چه مسائل با هم اختلاف نظر دارند، لینا روزبه با آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی مصاحبه انجام داده که با هم مشنویم.
اساسات مفکوره شبکه حقانی و طالبان یکی هست و این دو گروه سال هاست که یک ائتلاف تشکیل دادن، حال با هم حکومت میکنن. به نظر شما اگر اختلاف نظر بین ملا هبت الله و سراج الدین حقانی باشه روی کدام موضوعات هست؟
خب به همون شکلی که شما هم میفهمید، ما درگیری های را در سال 2017 تصفیه حساب های را بین گروه طالبان، شوراهای مختلف که وجود داشت، شورای میرانشاه، شورای کویته داشتیم، مخصوصا در به اصطلاح ایالت بلوچستان پاکستان ما شاهد بمبگذاری های هم بودیم، از جمله به کشته شدن برادر ملا هبت الله را ما و شما در پس زمینه این اختلافات داریم. همچنین ورود آقای جلال الدین سراج الدین حقانی به کابل با مجموعه های خودشان و تحکیم قدرتشان در کابل و بعد به وجود آمدن یک پایگاه دیگر برای ملا هبت الله در قندهار را ما شاهد هستیم. اینها نشان دهنده تنازع گروه های بین گروهی در داخل طالبان بر سر قدرت هست. اما اینه که ماهیت به اصطلاح در اصل ماهیت طالبان تفاوت وجود داشته باشه و یا در مسائل کلان مثل نوع نظام یا مشارکت در قدرت یا قانون اساسی یا بحث‌های دیگه‌ای که مورد اختلاف مردم افغانستان با طالبان هست، من فکر می‌کنم که بین حقانی‌ها و ملا هبت الله تفاوت خاص وجود نداره. ما حزب‌های درون گروهی طالبان را حتی در ترور ملا مزمل که نسبت به داعش داده شد و یا در ترور صدر ابراهیم در مصلای وزارت داخله طالبان هم ما این حزب های بین گروهی را بر اساس دیتا ها شاهد هستیم. اما من نوع این اختلاف را اختلاف در دیدگاه به اصطلاح اختلاف کلی در دیدگاه بر روی مسائل اساسی نمیدانم، بلکه نزاع قدرت میدانم.
بله، خب در این زمان روزنامه نیویورک تایمز هم در یک مقاله گفته که در میان مقامات موجود در حکومت طالبان سراج الدین حقانی میتونه یک گزینه خوب باشه، در حالی که 3 سال از حکومت داری طالبان میگذره ولی رهبر ارشد از اینا که ملا هبت الله تا حال مخفی است، در ملای عام ظاهر نشده و خودش به نوع حکومت طالبان را تضعیف کرده که رهبرشان یک رهبر نامرئی باقی مانده. فکر میکنین که این ممکن است که ملا هبت الله را نگران بسازه که حقانی احتمالاً من حیث جایگزین از او حال تحت غور قرار گرفتم؟
سراج الدین حقانی و شبکه حقانی ارتباطات گسترده را با کشورهای بیرونی مخصوصا با دیاسپورای بخشی از دیاسپورای مربوط به خودشان مخصوصا در امارات متحده عربی داره. شما میفهمید که مادر سراج الدین حقانی از به اصطلاح عربه های امارات متحده عربی هست و روابط بسیار خوبی را بین شبکه حقانی و کشورهای حاشیه خلیج مثل امارات و قطر در سایه همین ارتباط خونی برقرار کرده. بنابراین اینه که سراج الدین حقانی پراگماتیک تر هست، ارتباطات گسترده را با کشورهای خلیج داره، ارتباطات گسترده را با غربی ها داره، در این شک وجود نداره. اما این که روزنامه نیویورک تایمز میآید و سفید نمایی میکنه از چهره آقای سراج الدین حقانی، من فکر میکنم این بی انصافی هست، به دلیل اینکه در دیدگاه های کلی و یا در گذشته ای که شبکه حقانی در حق مردم افغانستان انجام داده، در دید وجود نداره که بدترین ترورها و خشنترین ترورها و بمبگذاری ها از سوی شبکه حقانی انجام شده. بنابراین من فکر میکنم این سفید نمایی ها بی‌انصافی در حق مردم افغانستان.
این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت